درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بام. ویلیام بار، دادستان کل آمریکا، نتیجه ارزیابی خود را درباره تحقیقات رابرت مالر به کنگره داد. دولت آلمان برای کمک به سیل‌زدگان گلستان و مازندران اعلام آمادگی کرد. و آمریکا برای استفاده از بنادر عمان با این کشور قرارداد استراتژیک بست. ویلیام بار، دادستان کل و وزیر دادگستری آمریکا، روز یکشنبه طی نامه‌ای ارزیابی خود را درباره تحقیقات رابرت مالر، بازپرس ویژه در مورد دخالت احتمالی روسیه در انتخابات 2016 آمریکا، به کنگره ارسال کرد. بنابر گزارش‌ها، ویلیام بار در این نامه به کنگره گفته است که تحقیقات مالر نشان نداده است که اعضای کمپین ترامپ توافقی با دولت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 داشتند. با این همه، ویلیام بار در نامه خود تصریح کرده است که مالر در گزارش خود پرزیدنت ترامپ را نه تبرئه کرده و نه موردی یافته که او را به جرمی متهم کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه در پیوند با این گزارش اعلام کرد که نتایج تحقیقات مالر نشان دهنده یک روسفیدی کامل است.
پس از یک تحقیقات طولانی که موجب آزار و آسیب برای افراد زیادی شد و اتفاقات بدی که طی این مدت متوجه کشور شد و بعد از اینکه نظر طرف دیگر رو بهش اهمیت ندادند، سرانجام اعلام شد که تبانی با روسیه در کار نبوده. این مسخره ترین اتهامی بود که من تاکنون شنیدم.
از سوی دیگر، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان، و چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات‌ها در سنای آمریکا، روز یکشنبه در بیانیه مشترکی خواهان انتشار هرچه سریع‌تر گزارش کامل مالر شدند. میخائیل کلوربرشتولد، سفیر آلمان در ایران، ضمن ابراز همدردی با همه کسانی که در سیل استان گلستان و مازندران نزدیکان و خانه و کاشانه خود را از دست دادند، از آمادگی آلمان برای کمک به سیل‌زدگان خبر داد. در همین حال، بسیاری از طرفداران حمایت از حیوانات در شبکه‌های اجتماعی خواستار نجات جان حیواناتی شدند که در مناطق سیل‌زده گرفتار آمدند. در یک توییتر از سوی حقوق حیوانات در ایران، همچنین به حیوانات اهلی اشاره شد که در دخمه‌ها گیر کرده و باید به فکر کمک و نجات آنها بود. آمریکا روز یکشنبه برای استفاده تجاری، نظامی و امنیتی از بنادر عمان قراردادی استراتژیک با این کشور امضا کرد. بر اساس این قرارداد، نیروهای نظامی آمریکا دسترسی بهتری به خلیج فارس خواهند داشت و نیاز به فرستادن کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز کاهش خواهد یافت. سفارت آمریکا در عمان در بیانیه اعلام کرد که قرارداد جدید در چارچوب تعهد دو کشور برای توسعه همکاری‌های امنیتی منعقد شده است. به گزارش رویترز، قرارداد جدید این امکان را نیز فراهم برای عمان فراهم می‌کند که بندر دوغم را توسعه دهد. این بندر که زمانی تنها برای پهلوگیری کشتی‌های ماهیگیری بود، اکنون توسعه یافته و برای استفاده کشتی‌های عظیم و ناوهای هواپیماپر نیز مناسب است. شی جینگ پینگ، رئیس جمهوری چین، بامداد یکشنبه برای دیداری رسمی با مقامات فرانسوی وارد شهر نیس در جنوب فرانسه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری چین قرار است از روز دوشنبه گفتگوهای رسمی خود را با مقامات فرانسوی در پاریس آغاز کند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، و ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه برای ادامه مذاکرات با رئیس جمهور چین به امانوئل مکرون میپیوندند. خبرگزاری ها هدف سفر رسمی رئیس جمهوری چین به اروپا را تلاش برای جذب اتحادیه اروپا به عنوان یک شریک تجاری در مورد طرح احیای جاده ابریشم و ایجاد روابط همه جانبه با پکن میدانند. واشنگتن و برخی کشورهای اروپایی میگویند این طرح میتواند موجب وابستگی احتمالی اروپا به چین شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز. وزارت نیرو در ایران نسبت به احتمال وقوع سیل در 10 استان هشدار داد. مؤلفه انسانی و دستکاری های محیط زیست چقدر در بروز سیل گلستان دخیل بود؟ آمار بالای مرگ و میر در حوادث رانندگی ایران، نقش فرهنگ و آموزش در کاهش تصادفات جاده‌ای. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. وزارت نیرو در ایران نسبت به احتمال وقوع سیل در 10 استان هشدار داد. سازمان هواشناسی ایران بارش شدید باران در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری را برای شماری از استانهای شمالی و جنوبی پیش بینی کرده است. در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیل در استانهای گلستان، مازندران و خراسان شمالی تاکنون دست کم 11 تن جان خود را از دست دادند و بسیاری از مناطق شهری و زمینهای کشاورزی در این استانها به زیر آب رفته است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
شهر آقلا در زیر آب. سرپرست استانداری گلستان روز یکشنبه گفت که اکنون دو سوم شهر آقلا زیر آب رفته و جاده‌های این شهرستان در محاصره سیلاب قرار دارند. به گفته میر محمد قراوی، هنوز شماری از روستاها به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. بر اساس گزارش‌های رسمی، سیل و آب گرفتگی در استان گلستان تا کنون دست کم دو کشته بر جای گذاشته که هر دو کودک هستند. به گفته مقام‌های ایران، در استان مازندران سطح آب فروکش کرده و زندگی در مناطق سیل زده به حالت عادی بازگشته است. بنابر گزارش‌ها، 66 پل در استان مازندران بر اثر سیل تخریب شدند. سیلاب و آب گرفتگی روزهای اخیر در استانهای شمالی ایران منجر به کشته و زخمی شدن شماری از ساکنان این مناطق شده و خرابی‌هایی به بار آورده است. شماری نیز مجبور به ترک محل سکونت خود و عزیمت به نقاط امن‌تر شدند.
خسارت خیلی سنگینه. برآورده اولیه که همکاران ما با همکاری ستاد حوادث استان در گلستان به عمل آوردن متجاوز 1,000 میلیارد تومان خسارت توی استان و در استان مازندران هم حدود 500 میلیارد تومان خسارت وارد شده.
همزمان سازمان مدیریت بحران ایران در مورد ورود یک سامانه جدید بارشی هشدار داده و وزیر نیرو نیز از احتمال وقوع سیل در 10 استان ایران خبر داده است. استانهای آذربایجان غربی و شرقی، خراسان شمالی و رضوی، خوزستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس و هرمزگان استانهایی اعلام شدند که هشدار احتمال وقوع سیل دریافت کردند. همچنین سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، از تشکیل ستاد بحران در 5 استان لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام خبر داد. هشدار در مورد احتمال وقوع سیل در دیگر استانهای ایران در حالی اعلام می شود که وضعیت کمک رسانی به سیل زدگان در استانهای شمالی با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شده. در پی این انتقادها، استاندار گلستان برکنار شده و رئیس قوه قضاییه نیز خواستار بررسی روند کمک رسانی به آسیب دیدگان شده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با ناصر کرمی، اقلیم شناس. آقای کرمی، این روزها در پی سیل اخیر خبرهای منتشر میشه از دستکاری در محیط زیست که باعث ایجاد حوادث طبیعی میشه. واقعا مؤلفه انسانی چقدر در بروز سیل میتونه دست داشته باشه؟
در بروز سیل قطعا نقش انسان کمتر از 1%. یعنی خیلی به ندرت مثلا یه جای سد بسازن آب پلمبار بشه، سد بشکنه بعد جاری بشه، مثلا به اون ما میگیم یک سیل مصنوعی، سیلی که توسط انسان، ولی 99% سیل ها منشأ طبیعی دارن، به صورت طبیعی عامل بارشن. اما اون چیزی که ما خسارات ناشی از سیل مینامیم، اساسا خسارت یعنی اون چیزی که مربوط به انسانه. خب انسان میتونه جوری ساخت و ساز کنه، جوری سبک زندگی رو شکل بده که کمتر در معرض آسیب ناشی از سیل باشه. میتونیم بگیم عمده آنچه که خسارات ناشی از سیل به انسان مربوطه، ولی عامل ایجاد سیل طبیعت و بارش است.
همچنین که شما گفتین، خب به هر حال این بیشتر طبیعی هستش، سیل یک پدیده طبیعی خودش به ذات، اما چه کار میشه کرد برای جلوگیری از تخریب بیشتر اون؟
یک مثال مشهوره، میگن آن چیزی که در طوفانی که در فیلیپین یک فاجعه مدیه، در آمریکا یک رخداد طبیعیه. به صورت طبیعیشون باید سبک زندگی، حالا این سبک زندگی بحث پیچیده میتونه ساخت و ساز باشه، مثلا همین موضوع منطقه گرگان و این گلستان رو من برای شما بخوام بگم، شما میبینید اینجا یک دشت همواریه که یک رودخانه از وسط این میگذره، به صورت طبیعی همین که دبی رودخانه عبر بر ظرفیت طبیعی این رودخانه بشه سیل جاری میشه، همیشه هم سیل جاری میشده، اساسا اونجا یک منطقه سیل خیز است، قاعدتا خونه ها، جاده ها، تاسیسات انسانی باید دورتر میشده از رودخانه و باید ارتفاع مناسب میداشته، باید استحکام مناسب رو میداشته که هیچ کدوم از اینها نبوده. بعد اینکه هدایت آب توی خود چشمانداز به چه صورت بخواد صورت بگیره، اینا باید در قالب یک که به اصطلاح کاربری اراضی در مقیاس بزرگ، هیچ کدوم از اینها انجام نشده، به همین خاطر اصطلاحاً اون منطقه آسیب پذیر هست در برابر وقوع سیل و یک هر سیلی میتونه اونجا آسیب‌های زیادی بزنه. کما که می‌بینید تقریبا هر چند سال یک بار ما تو گلستان خبر سیل‌های خیلی زیانبار و خیلی مدهش می‌شنویم.
اشاره کردید به همین استان گلستان و سیلی که داشته و اشاره کردید که هر سال ما تقریبا هر چند سال یک بار اون طرف ما سیل داریم. در اقدام جدیدی که دولت انجام داده استاندار رو برکنار کرده، به نظر شما برکناری یک مقام مسئول در این شرایط آیا کار درستی بود؟ چه کمکی میتونه بکنه به سیل؟
خب این البته یک سوالیه در حوزه مدیریت اینها، یعنی ظاهرا فقط مربوط به این است که ایشون چرا مسافرت خارج بودن، در محل ماموریتشون نبودن. اما اساسا این که ما فکر کنیم این مقاماتی که الان اونجا سر کارن، تقسیم خیلی میبینم مثلا توی این فضای مجازی میگن که سیل ناشی از این بود که میخواستن میدم یک پرورش ماهی آب رو از دست نده، صد رو باز نکردن، یعنی میبینم چرا اون رو من خیلی بعید میدونم. اینها خیلی میتونست این مدیریت های کوتاه مدت 6 ماهه یا یک ساله میتونست خیلی، یا همین چند روزه، حتی در همین چند روز اخیر خیلی میتونست تأثیر داشته باشه در کاهش خسارات ناشی از این سیل. میگم ما که فرضاً همین الگوی زندگی روستاییان ایران رو، این که شما مثلا سریع بهشون بگید شما باید تا چند ساعت دیگه به طور کامل ترک کنید خونه زندگیتون رو، تجربه نشون میده که کار خیلی دشواری در دنیا، خیلی در اغلب مناطق دنیا کار راحت‌تریه. به هر حال این یک ماجرای کاربری اراضیه، یعنی شما به شکلی چشمانداز شکل گرفته که آسیب پذیر به شدت، و خب این یک بحث کلیه، بحثی نیست که بگیم با یه دوره مدیریت کوتاه مدت میشد این مشکل رو حل کرد.
آیه کرمی، در این شرایط سیل زدگی استان گلستان شما مدیریت بحران رو چطوری ارزیابی میکنید؟
ببینید ما یک بحثی داریم کیفیت زندگی، یعنی که هر کسی یک امنیت چقدر برای شما مهمه. ما که شما برای یک خطری که هر 20 سال 30 سال یه بار هر 5% اصلا ممکن احتمال وقوع داره خودتون رو ایمن میکنید، میتونیم بگیم کیفیت زندگی شما کیفیت مناسبیه. این سیل از اون سیلهایی بوده که هر 40-50 سال یک بار قاعدتاً باید میومده. باید کشورهایی با استاندارد بالا مدیریت بحران و اون تأسیسات و تجهیزات کافی رو براش دارن. من واقعا توقع زیادی نداشتم که خیلی آماده باشن در برابر چنین سیلی، اگرچه تجربه ما میگه در چنان مناطقی حتی یک سیل خیلی معمولی، سیلی که مثلا دوره برگشت 5 سال یا 10 ساله داره هم خیلی آسیب میزنه و به صورت میبینیم مسئولون میگن غافلگیر شدیم و ببخشید و اینها، و خب جای تاسف داره واقعا.
آقای کرمی سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم. خداحافظ شما.
به غیر از کارشناس، کاربران ایرانی هم در شبکه‌های اجتماعی همچنان از سیل و وضعیت امدادرسانی به آسیب دیدگان عمومی می‌نویسند. نیوشا صارمی و گزارش بیشتر.
سیل در استانهای گلستان، مازندران و خراسان شمالی و همچنین وضعیت رسیدگی به آسیب دیدگان این سیل همچنان از موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی کاربرانی که اغلب به شیوه مدیریت بحران مسئولان انتقاد وارد می‌کنند. جان لاک در توییتر نوشته کافی بود همین سیل در آمریکا می اومد، آن وقت می دیدیم که همین تلویزیون که امروز در حال بایکوت خبری سیل در سطح کشور است تا 3 ماه فریادش به آسمان بود که آی مردم کجایید که آمریکای جهانخوار را آب برد و دولتش درمانده است و نتوانسته کاری کند. مجتبی واحدی فعال سیاسی مخالف حکومت نوشته روحانی اگر یه ذره همیت داره بیاد بگه در سیل اخیر تخریب جنگل‌ها و سایر تخریب‌های محیط زیست چقدر مؤثر بوده و علما و برادران سپاهی چقدر در این مسائل نقش داشتن. امید توشه روزنامه‌نگار نوشته ژول ورن گفته یک غم به تنهایی برای نابودی هزاران هزار نشاط کافی است. شاید برای همین است که با وقوع سیل گلستان و مازندران دیگر کسی از نوروز و تعطیلات نمی‌گوید. اما حساب کاربری آیت الله خامنه‌ای در توییتر که در ایران فیلتره، خطاب به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح توییت کرد و دستور کمک و پیگیری داده. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، هم خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور توییت کرد و گفته فوری به مناطق سیل زده بروید و عملکرد دستگاه‌ها رو پیگیری کنید. حسین دهباشی، مستندساز، نوشته این توییت ها در حالیه که توییتر فیلتره و بی فیلتر شکن دور از دسترس. خب امثال این موارد را بعدها و برای تاریخ به سختی می شود توضیح داد. برکناری استاندار گلستان که در زمان وقوع سیل در سفر خارج از کشور بود هم واکنش هایی رو در پی داشته. مرتضی گلپور نوشته درست ترش این بود که وزیر کشور هم برکنار بشه، چون هم با مرخصی استاندار موافقت کرد و بدتر این که در رسانه ها سعی کرد این مرخصی و غیبت رو توجیه کنه. کاربری با نام کاربری غلامی هم نوشته برکناری استاندار گلستان یکی از هوشمندانه ترین اقدامات دولت در چند سال اخیر بود. معتقدم اگر در موارد دیگه همینطوری برخورد میشد شاهد بسیاری از مشکلات فعلی نبودیم. اما نگار آشتیانی نوشته جوری اخبار برکناری مناف هاشمی از طرف اسحاق جهانگیری رو دارن پررنگ جلوه میدن که انگار مسئول مقابله با بحران فقط اون بوده. خب شماهایی که ایران بودید و دولت رو تو دستتون داشتید چه اقدامی کردید که این یکی نکرد؟
خبرهایی از گوشه و کنار ایران. پس از پیشنهاد برخی از نزدیکان آیت الله خامنه ای برای حذف سمت ریاست جمهوری، مصطفی تاج‌زاده عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پیشنهاد کرده که سمت رهبری و ریاست جمهوری در هم ادغام شوند. آقای تاج‌زاده گفته در این صورت باید سمت رهبری در جمهوری اسلامی انتخابی و حد اکثر دو دوره‌ای باشد. محمد حسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصرف نظام اخیراً با اشاره به گفته چند سال گذشته آیت الله خامنه ای درباره تغییر نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی پیشنهاد داده که اداره کشور به نخست وزیر منتخب مجلس سپرده شود. برایان هوک، رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، به مناسبت روز جهانی آب در پیامی ویدیویی خطاب به مردم ایران گفت که منابع آبی در ایران طی 40 سال گذشته قربانی سوء مدیریت شدید رژیم ایران بوده است. به گفته آقای هوک، ایران تا پیش از انقلاب 57 سد باستانی و تنها 14 سد مدرن داشت. برایان هوک اضافه کرد اکنون اما جمهوری اسلامی حدود 600 سد ساخته است، اما این سدها مبتنی بر سیاست‌های مناسب زیست محیطی نیستند و به گفته او برای کمک به مردم ایران ساخته نشده‌اند. و علی مطهری، نایب رئیس مجلس، حذف عادل فردوسی پور مجری برنامه ورزشی 90 از این برنامه پربیننده تلویزیونی را دزدانه و بی‌اعتنایی به نظر مردم و یک نوع استبداد خواند. نایب رئیس مجلس خواستار پیگیری این موضوع از سوی شورای نظارت در صدا و سیما شده و اضافه کرد اگر برنامه 90 ایرادی دارد باید با تذکر رفع شود. خبر کنار گذاشته شدن عادل فردوسی پور از تهیه کنندگی و اجرای برنامه 90 با انتقاد شماری از شخصیت‌های سیاسی و ورزشی روبرو شده است. بنا به آمار پلیس ایران، در 7 روز گذشته 170 نفر در تصادفات جاده‌ای کشته و 3741 نفر نیز مصدوم شدند. بر اساس آمار نیروی انتظامی طی 10 سال اخیر 277,000 نفر در تصادفات رانندگی در ایران کشته و بیش از 4 میلیون نفر زخمی شدند. پیش از این نیز مسعود حبیبی، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ایران، گفته بود در اثر تصادفات جاده‌ای روزانه 100 نفر به تعداد معلولان در سراسر کشور اضافه میشه. ایران یکی از نقاط حادثه خیز جهان از نظر رانندگی است. برای واکاوی این موضوع همراه خواهیم بود با حسین قاضیان، جامعه شناس، مقیم آمریکا. آقای قاضیان، آیا آماری وجود داره که بالا بودن تصادفات راهنمایی رانندگی در ایران مشکل فرهنگی داره یا فنی؟
میدونید معمولا به طور کلی برای تحلیل تصادفات رانندگی به 3 دسته از عوامل اشاره میشه: عوامل انسانی، عوامل جاده‌ای و محیطی و همینطور عوامل فنی مربوط به خودرو. متاسفانه طبق معمول ما در این زمینه آمار و اطلاعات جامعی نداریم که نشون داده بشه که سهم هر کدوم از این 3 عامل چند اندازه است. تحقیقات خوردی هم که صورت گرفته معمولا مثلا در حد کارکنان یک مؤسسه و امثال این هاست. اما در برخی از گزارش ها ما میبینیم چیزی حدود 80% درصد این عوامل فقط روی عامل انسانی متمرکز شده، مثل سرعت بیجا، سبقت بیجا، یا فرض بکنید انحراف به چپ، عدم توجه به مسیر یا به جلو و مانند اینها. ولی اینها شاید به درستی هم تفسیر نمیشه. مثلا عامل فرض کنید انحراف به چپ رو توی جاده ها اگر در نظر بگیرید، یه بخشش ناشی از امکانات محیطی و جاده ایست. یعنی وقتی شما توی جاده حرکت میکنید که یه خط فقط داره، خط سبقت نداره، یه کامیون جلوی شماست، توی سربالای پت پت میکنه و مدت ها طول میکشه تا خودش رو بکشه بالا، بالاخره راننده ها یه جایی تخلف میکنن، میان که سبقت بگیرن و تصادف رخ میده. اینو ما ممکن تو آمار به عامل انسانی ربط بدیم، ولی موقعیت اون جاده هم تأثیر داشته. به علاوه خود پلیس راه همین سال 96 بود اعلام کرد ما 5400 نقطه خطرخیز داریم که قرار بوده توی برنامه چهارم اینا رفع بشه و بودجه کافی وجود نداشته برای رفعش و هنوز رفع نشده. خب میبینید که این امکانات جاده‌ای هم یا محیطی هم تأثیر داشته. یا مثلا فرض بکنید که یکی از مسئولان اورژانس اعلام کرد که 50% این افرادی که فوت میکنن در طول مسیر انتقال از صحنه حادثه تا بیمارستان یا مراکز درمانی هست که فوت میکنن. بنابراین اگر اون امکانات هم افزایش پیدا کنه، تعداد متوفیات هم پایین میاد. همه اینا رو هم اگر بذاریم و برگردیم به سوال شما، به نظر میرسه عامل فرهنگی فقط تا حدی مؤثره که روی عامل انسانی تأثیر میذاره و روی عامل فنی و مربوط به خودرو و عامل جاده سر جاش کماکان محفوظ میمونه.
همطور که شما هم به درستی اشاره کردید از عوامل انسانی گفتیم، پلیس گفته عوامل انسانی در سطر هستن، همین انحراف به چپ و سبقت. به نظر شما آموزش میتونه کنترل کننده یه جرائم راهنمایی و رانندگی باشه یا قوانین سفت و سخت میتونه؟
هر دو اینها میتونن مؤثر باشن، البته فقط روی عامل انسانی از اون سه عامل تأثیر میذارن. ولی اگر آموزش مفهوم معمولی آموزش باشه شاید چندان تأثیر نداشته باشه. آموزش وقتی توی این زمینه میتونه مؤثر باشه که به ایجاد فشار هنجاری بیانجامه، یعنی همون چیزی که معمولا ازش تحت عنوان فرهنگ سازی شاید صحبت میشه. برای مثال ببینید، شما کمربند بستن توی خودرو، یعنی کمربند ایمن تو خودروها مدت‌های زیادی رایج نبود در ایران، ولی الان تا حد زیادی رایج شده، چون از طریق این فشار هنجاری اون آموزش داده شده. مثلا فرض کنید کارتون‌هایی رو به یاد بیارید که بچه‌ها از باباهاش و مادرشون می‌خواستن که کمربند ببندن. این آموزش توأم است با فشار هنجاری روی کسانی که قراره این کارو انجام بدن و اون ممکنه اونها رو وادار بکنه که به اصطلاح قوانین رو بیشتر رعایت کنن. همراه با اون مقررات و قوانین ممکنه تأثیر داشته باشه.
آقای قاضیان، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم.
مطبوعات و مجلات و همراه بشین با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه نصف جهان که در شهر اصفهان منتشر میشه، در ویژه‌نامه نوروزی خودش که ویژه پایان سال 97 و آغاز سال 98 هست، روایت اصفهان 97، یعنی رویدادهایی که در سال 97 بیشتر در اصفهان رخ داد و بازتاب‌های گسترده‌ای هم داشت رو مورد توجه قرار داده. از جمله رویدادهای مهم در شهر و استان اصفهان به نوشته نصف جهان، تجمع دنباله‌دار و چندباری کشاورزان اصفهانی بود که در اعتراض به بحران آب بارها در شرق اصفهان، شهرهای شرق اصفهان و سپس در خود خیابان‌های شهر اصفهان دست به تجمع اعتراض و اعتصاب زدند. اما این روزنامه نوشته که این اعتراضات که هشداری به مقام‌های مسئول بوده نتونسته توجه مقام‌های مسئول رو جلب کنه و بحران آب و بحران خشکسالی همچنان در اصفهان ادامه داره، هرچند به طور موقت در اثر بارش‌های اخیر تا حدی این بحران فروکش کرده. اما روزنامه نصف جهان تاکید کرده که این بحران دامنه‌دار هست و ممکن هست در سال 98 بار دیگر ادامه پیدا بکنه. یکی دیگر از مواردی که در سال 97 رخ داد در اصفهان و این ویژه‌نامه نوروزی به اون توجه ویژه‌ای کرده، اعتراضات در شاپور جدید در اصفهان بود، منطقه صنعتی در شهر اصفهان، که به نوشته این ویژه‌نامه نوروزی در مرداد سال 97 چند روز ادامه داشت. بسیاری از کسانی در این اعتراضات شرکت کرده بودند بازداشت شدند. اما مقام‌های نیروی انتظامی شهر اصفهان به روزنامه نصف جهان گفتند که در نهایت کشته‌ای نداشتیم این اعتراضات و تنها شماری از معترضان زخمی شدند. یکی دیگر از رویدادهای مورد توجه در اصفهان در شبکه‌های اجتماعی هم با ساب‌های وسیعی داشت و در ویژن نامه نوروزی منعکس شده. ماجرای واگذاری یک معدن در میمه بود در منطقه حفاظت شده به حوزه علمی اصفهان که پس از اون که با ساب‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد، در نهایت مقام‌های مسئول رو به نوشته این روزنامه مجبور کرد که در روزهای پایان سال 97 این واگذاری رو لغو کنند. ماجرای اعتراض و اعتصاب دامنه‌دار و چندباری کامیونداران هم در استان اصفهان از جمله مواردی است که در ویژه‌نامه نوروزی روزنامه نصف جهان به اون اشاره شده. البته این روزنامه نوشته که حملات مشکوکی هم به اتوبوس‌ها و کامیون‌ها در جریان این اعتصابات انجام شد که معلوم نشد که چه کسانی این حملات رو انجام دادن. آسیب‌های اجتماعی هم در شهر و استان اصفهان رو به گسترش بوده. توی یک سال گذشته ویژه‌نامه نصف جهان نوشته که در سال 97 پدیده خودکشی جوانان به ویژه دختران جوان هم در شهر و استان اصفهان بارها رخ داد که این روزنامه به اون اشاره کرده به طور مفصل در گزارش خودش.
و خبرهایی از گوشه و کنار جهان. هزاران تن از کردهای ساکن آلمان در خیابانهای شهر فرانکفورت نوروزی باستانی و پیروزی نیروهای کرد سوریه بر جنگجویان گروه موسوم به خلافت اسلامی را جشن گرفتند. این راهپیمایان که پرچمهای کردستان را در دست داشتند در خیابانها به رقص و پایکوبی پرداختند. نیروهای کرد سوریه تحت حمایت آمریکا روز شنبه موفق شدند آخرین قلمرو داعش در شرق سوریه را تصرف کنند. برای نخستین بار در عربستان هزاران نفر در مسابقه دو آمیخته با رنگ‌ها یا کالران در شهر خوبر شرکت کردند. در پایان هر کیلومتر از مسیر مسابقه بر روی شرکت کنندگان رنگ پاشیده شد. مسابقه دو رنگ‌ها در سال 2011 ابداع شد و هدف آن ترویج شادی، سلامتی و نزدیکی انسان‌ها عنوان شده است. تاکنون این مسابقه در بیش از 40 کشور برگزار شده و نزدیک به 7 میلیون در آن شرکت کردند. عربستان سعودی اخیراً اعلام کرده میلیاردها دلار در بخش سرگرمی در این کشور با کمک شرکت‌های غربی سرمایه‌گذاری خواهد کرد. و بر اساس تصاویر ضبط شده از داخل کشتی تفریحی حادثه دیده نروژی، مبلمان لوکس آن بر اثر طوفان به شدت جابجا می‌شوند. کشتی تفریحی وایکینگ اسکای به طول 227 متر رهسپار شهری ساحلی در غرب نروژ بود که موتورهای آن در دریای متلاطم و شرایط بد جوی خاموش شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان از 1373 سرنشین این کشتی تفریحی تاکنون 371 تن با هلیکوپتر منتقل شدند که 17 تن از آنان به دلیل جراحت به بیمارستان انتقال یافتند. به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. همکاران در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بامداد توجه فرمایید. ویلیام بار دادستان کل آمریکا نتیجه ارزیابی خود را درباره تحقیقات رابرت مالر به کنگره داد. دولت آلمان برای کمک به سیل زدگان گلستان و مازندران اعلام آمادگی کرد. و آمریکا برای استفاده از بنادر عمان با این کشور قرارداد استراتژیک بست. ویلیام بار دادستان کل آمریکا روز یکشنبه در نامه‌ای ارزیابی خود را درباره تحقیقات رابرت مالر بازپرس ویژه در مورد دخالت احتمالی روسیه در انتخابات 2016 آمریکا به کنگره ارسال کرد. بنابر گزارش‌ها ویلیام بار در این نامه به کنگره گفته است که تحقیقات مالر نشان نداده است که اعضای کمپین ترامپ توافقی با دولت روسیه در انتخابات داشتند. با این همه ویلیام بار در نامه خود تصحیح کرده است که مالر در گزارش خود پرزیدنت ترامپ را نه تبرئه کرده و نه موردی یافته که او را به جرمی متهم کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در پیوند با این گزارش اعلام کرد که نتایج تحقیقات مالر نشان دهنده یک روسفیدی کامل است.
موجب آزار و آسیب برای افراد زیادی شد و اتفاقات بدی که طی این مدت متوجه کشور شد و بعد از اینکه نظر طرف دیگر رو بهش اهمیت ندادند، سرانجام اعلام شد که تبانی با روسیه در کار نبوده. این مسخره ترین اتهامی بود که من تاکنون شنیدم.
از سوی دیگر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات‌ها در سنای آمریکا روز یکشنبه در بیانیه مشترکی خواهان انتشار هرچه سریع‌تر گزارش کامل مالر شدند. میخائیل کلور برشتولد سفیر آلمان در ایران ضمن ابراز نگرانی همدردی با همه کسانی که در سیل استان گلستان و مازندران نزدیکان و خانه و کاشانه خود را از دست دادن از آمادگی آلمان برای کمک به سیل زدگان خبر داد. در همین حال بسیاری از طرفداران حمایت از حیوانات در شبکه‌های اجتماعی خواستار نجات جان حیواناتی شدند که در مناطق سیل زده گرفتار شدند. در یک توییتر از سوی مدافعان حقوق حیوانات در ایران نیز به حیوانات اهلی اشاره شده که در دخمه‌ها گیر کردند و باید به فکر کمک و نجات آنها بود. آمریکا روز یکشنبه برای استفاده تجاری، نظامی و امنیتی از بنادر عمان قراردادی استراتژیک با این کشور امضا کرد. بر اساس این قرارداد نیروهای نظامی آمریکا دسترسی بهتری به خلیج فارس خواهند داشت و نیاز به فرستادن کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز کاهش خواهد یافت. سفارت آمریکا در عمان در بیانیه اعلام کرد که قرارداد جدید در چارچوب تعهد دو کشور برای توسعه همکاری‌های امنیتی منعقد شده است. به گزارش رویترز قرارداد جدید این امکان را نیز برای عمان فراهم می‌کند که بندر دوغم را توسعه دهد. این بندر که زمانی تنها برای پهلوگیری کشتی‌های ماهیگیری بود، اکنون توسعه یافته و برای استفاده کشتی‌های عظیم و ناو هواپیمابر نیز مناسب است. شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین بامداد یکشنبه برای دیدار رسمی با مقامات فرانسوی وارد شهر نیس در جنوب فرانسه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه رئیس جمهوری چین قرار است از روز دوشنبه گفتگوهای رسمی خود را با مقامات فرانسوی در پاریس آغاز کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحاد اروپا روز سه‌شنبه برای ادامه مذاکرات با رئیس جمهوری چین به امانوئل مکرون می‌پیوندند. خبرگزاری‌ها هدف سفر رسمی رئیس جمهوری چین به اروپا را تلاش برای جذب اتحادیه اروپا به عنوان یک شریک تجاری در مورد طرح احیای جاده ابریشم و ایجاد روابط همه‌جانبه با پکن می‌دانند. واشنگتن و برخی کشورهای اروپایی می‌گویند این طرح می‌تواند موجب وابستگی احتمالی اروپا به چین شود. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنیم به صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز. وزارت نیرو در ایران نسبت به احتمال وقوع سیل در 10 استان هشدار داد. مؤلفه انسانی و دستکاری های محیط زیست چقدر در بروز سیل گلستان دخیل بود؟ آمار بالای مرگ و میر در حوادث رانندگی ایران، نقش فرهنگ و آموزش در کاهش تصادفات جاده ای. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. وزارت نیرو در ایران نسبت به احتمال وقوع سیل در 10 استان هشدار داد. سازمان هواشناسی ایران بارش شدید باران در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری را برای شماری از استانهای شمالی و جنوبی پیش بینی کرده است. در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیل در استانهای گلستان، مازندران و خراسان شمالی تاکنون دست کم 11 تن جان خود را از دست دادند و بسیاری از مناطق شهری و زمینهای کشاورزی در این استانها به زیر آب رفته است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
شهر آقلا در زیر آب. سرپرست استانداری گلستان روز یکشنبه گفت که اکنون دو سوم شهر آقلا زیر آب رفته و جاده‌های این شهرستان در محاصره سیلاب قرار دارند. به گفته میر محمد قراوی، هنوز شماری از روستاها به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. بر اساس گزارش‌های رسمی، سیل و آب گرفتگی در استان گلستان تا کنون دست کم دو کشته بر جای گذاشته که هر دو کودک هستند. به گفته مقام‌های ایران، در استان مازندران سطح آب فروکش کرده و زندگی در مناطق سیل زده به حالت عادی بازگشته است. بنابر گزارش‌ها 66 پل در استان مازندران بر اثر سیل تخریب شدند. سیلاب و آب گرفتگی روزهای اخیر در استان‌های شمالی ایران منجر به کشته و زخمی شدن شماری از ساکنان این مناطق شده و خرابی‌هایی به بار آورده است. شماری نیز مجبور به ترک محل سکونت خود و عزیمت به نقاط امن‌تر شدند.
سرعت خیلی سنگینه. برآورده اولیه که همکاران ما با همکاری ستاد حوادث استان در گلستان به عمل آوردن متجاوز 1,000 میلیارد تومان خسارت توی استان و در استان مازندران هم حدود 500 میلیارد تومان خسارت وارد شده.
همزمان سازمان مدیریت بحران ایران در مورد ورود یک سامانه جدید بارشی هشدار داده و وزیر نیرو نیز از احتمال وقوع سیل در 10 استان ایران خبر داده است. استانهای آذربایجان غربی و شرقی، خراسان شمالی و رضوی، خوزستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس و هرمزگان استانهایی اعلام شدند که هشدار احتمال وقوع سیل دریافت کردند. همچنین سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، از تشکیل ستاد بحران در 5 استان لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام خبر داد. هشدار در مورد احتمال وقوع سیل در دیگر استانهای ایران در حالی اعلام می شود که وضعیت کمک رسانی به سیل زدگان در استانهای شمالی با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شده. در پی این انتقادها، استاندار گلستان برکنار شده و رئیس قوه قضاییه نیز خواستار بررسی روند کمک رسانی به آسیب دیدگان شده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با ناصر کرمی، اقلیم شناس. آقای کرمی، این روزها در پی سیل اخیر خبرهای منتشر میشه از دستکاری در محیط زیست که باعث ایجاد حوادث طبیعی میشه. واقعا مؤلفه انسانی چقدر در بروز سیل میتونه دست داشته باشه؟
در بروز سیل قطعا نقش انسان کمتر از 1%. یعنی خیلی به ندرت مثلا یه جایی سد بسازن، آب پلمبار بشه، سد بشکنه، بعد جاری بشه و مثلا به اون ما میگیم یک سیل مصنوعی، سیلی که توسط انسان، ولی 99% سیل ها منشأ طبیعی دارن، به صورت طبیعی عامل بارشن. اما اون چیزی که ما خسارات ناشی از سیل مینامیم اساسا خسارت، یعنی اون چیزی که مربوط به انسانه. خب انسان میتونه جوری ساخت و ساز کنه، جوری سبک زندگی رو شکل بده که کمتر در معرض آسیب ناشی از سیل باشه. میتونیم بگیم عمده آنچه که خسارات ناشی از سیل به انسان مربوطه، ولی عامل ایجاد سیل طبیعت و بارش است.
همچون که شما گفتین، خب به هر حال این بیشتر طبیعی هستش، سیل یک پدیده طبیعی خودش به ذات، اما چه کار میشه کرد برای جلوگیری از تخریب بیشتر اون؟
مثال مشهوره، میگن آن چیزی که در طوفانی که در فیلیپین یک فاجعه مدیه، در آمریکا یک رخداد طبیعیه. به صورت طبیعی شما باید سبک زندگی، حالا این سبک زندگی بحث پیچیده، میتونه ساخت و ساز باشه. مثلا همین موضوع منطقه گرگان و این گلستان رو من برای شما بخوام بگم، شما میبینید اینجا یک دشت همواریه که یک رودخانه از وسط این میگذره. به صورت طبیعی همین که دبی رودخانه اوبر بر ظرفیت طبیعی این رودخانه بشه، سیل جاری میشه. همیشه هم سیل جاری میشده، اساسا اونجا یک منطقه سیل خیز است. قاعدتا خونه ها، جاده ها، تاسیسات انسانی باید دورتر میشده از رودخانه و باید ارتفاع مناسب میداشته، باید استحکام مناسب رو میداشته که هیچ کدوم از اینها نبوده. بعد اینکه هدایت آب توی خود چشمانداز به چه صورت بخواد صورت بگیره، اینا باید در قالب یک که به اصطلاح کاربری اراضی در مقیاس بزرگ، هیچ کدوم از اینها انجام نشده. به همین خاطر اصطلاحا اون منطقه آسیب پذیر هست در برابر وقوع سیل، و یک هر سیلی میتونه اونجا آسیب‌های زیادی بزنه. کما که می‌بینید تقریبا هر چند سال یک بار ما تو گلستان خبر سیل‌های خیلی زیانبار و خیلی مدهش می‌شنویم.
اشاره کردید به همین استان گلستان و سیلی که داشته، و اشاره کردید که هر سال ما تقریبا هر چند سال یک بار اون طرف ما سیل داریم. در اقدام جدیدی که دولت انجام داده، استاندار رو برکنار کرده. به نظر شما برکناری یک مقام مسئول در این شرایط آیا کار درستی بود؟ چه کمکی میتونه بکنه به سیل؟
خب این البته یک سوالی در حوزه مدیریت اینها، یعنی ظاهرا فقط مربوط به این است که ایشون چرا مسافرت خارج بودن، در محل ماموریتشون نبودن. اما اساسا اینکه ما فکر کنیم این مقاماتی که الان اونجا سر کارن، تقسیما خیلی میبینم مثلا توی این فضای مجازی میگن که سیل ناشی از این بود که میخواستن میدم یک پرورش ماهی آب رو از دست نده، صد رو باز نکردن، یعنی برم چرا اون رو. من خیلی بعید میدونم اینها خیلی میتونست این مدیریت های کوتاه مدت 6 ماهه یا یک ساله میتونست خیلی، یا همین چند روزه، حتی در همین چند روز اخیر خیلی میتونست تأثیر داشته باشه در کاهش خسارات ناشی از این سیل. میگم ما که فرضاً همین الگوی زندگی روستاییان ایران رو، این که شما مثلا سریع بهشون بگید شما باید تا چند ساعت دیگه به طور کامل ترک کنید خونه زندگیتون رو، تجربه نشون میده که کار خیلی دشواری در دنیا، خیلی در اغلب مناطق دنیا کار راحت‌تریه. به هر حال این یک ماجرای کاربری اراضیه، یعنی شما به شکلی چشمانداز شکل گرفته که آسیب پذیر بشه. و خب این یک بحث کلیه، بحثی نیست که بگیم با یه دوره مدیریت کوتاه مدت میشد این مشکل رو حل کرد.
آیه کرمی، در این شرایط سیل زدگی استان گلستان شما مدیریت بحران رو چطوری ارزیابی میکنید؟
ببینید ما یک بحثی داریم کیفیت زندگی، یعنی که هر کسی اینکه امنیت چقدر برای شما مهمه. ما که شما برای یک خطری که هر 20 سال 30 سال یه بار هر 5 درصد اصلا ممکنه احتمال وقوع داره خودتون رو ایمن میکنید، میتونید بگیم کیفیت زندگی شما کیفیت مناسبیه. این سیل از اون سیلایی بوده که هر 40 50 سال یک بار قاعدتا باید میومده. بعد کشورهایی با استاندارد بالا مدیریت بحران و اون تأسیسات و تجهیزات کافی رو براش دارن. من واقعا توقع زیادی نداشتم که خیلی آماده باشن در برابر چنین سیلی، اگرچه تجربه ما میگه در چنان مناطقی حتی یک سیل خیلی معمولی، سیلی که مثلا دوره برگشت 5 سال یا 10 ساله داره، هم خیلی آسیب میزنه و به صورت میبینیم مسئولون میگن غافلگیر شدیم و ببخشید و اینها، و خب جای تأسف داره واقعا.
آقای کرمی، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم. خداحافظ شما.
به غیر از کارشناس، کاربران ایرانی هم در شبکه‌های اجتماعی همچنان از سیل و وضعیت امدادرسانی به آسیب دیدگان عموم می‌نویسند. نیوشا صارمی و گزارش بیشتر.
سیل در استانهای گلستان، مازندران و خراسان شمالی و همچنین وضعیت رسیدگی به آسیب دیدگان این سیل همچنان از موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی کاربرانی که اغلب به شیوه مدیریت بحران مسئولان انتقاد وارد می‌کنند. جان لاک در توییتر نوشته کافی بود همین سیل در آمریکا می اومد، آن وقت می دیدیم که همین تلویزیون که امروز در حال بایکوت خبری سیل در سطح کشور است، تا 3 ماه فریادش به آسمان بود که آی مردم کجایید که آمریکای جهانخوار را آب برد و دولتش درمانده است و نتوانسته کاری کند. مجتبی واحدی، فعال سیاسی مخالف حکومت، نوشته روحانی اگر یه ذره همیت داره بیاد بگه در سیل اخیر تخریب جنگل‌ها و سایر تخریب‌های محیط زیست چقدر مؤثر بوده و علما و برادران سپاهی چقدر در این مسائل نقش داشتند. امید توشه، روزنامه‌نگار، نوشته ژول ورن گفته یک غم به تنهایی برای نابودی هزاران هزار نشاط کافی است. شاید برای همین است که با وقوع سیل گلستان و مازندران دیگر کسی از نوروز و تعطیلات نمی‌گوید. اما حساب کاربری آیت الله خامنه ای در توییتر که در ایران فیلتره، خطاب به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح توییت کرد و دستور کمک و پیگیری داده. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، هم خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور توییت کرد و گفته فوری به مناطق سیل زده بروید و عملکرد دستگاه ها رو پیگیری کنید. حسین دهباشی مستندساز نوشته این توییت ها در حالیه که توییتر فیلتره و بی فیلتر شکن دور از دسترس. خب امثال این موارد را بعدها و برای تاریخ به سختی می شود توضیح داد. برکناری استاندار گلستان که در زمان وقوع سیل در سفر خارج از کشور بود هم واکنش هایی رو در پی داشته. مرتضی گلپور نوشته درست ترش این بود که وزیر کشور هم برکنار بشه، چون هم با مرخصی استاندار موافقت کرد و بدتر این که در رسانه ها سعی کرد این مرخصی و غیبت رو توجیه کنه. کاربری با نام کاربری غلامی هم نوشته برکناری استاندار گلستان یکی از هوشمندانه ترین اقدامات دولت در چند سال اخیر بود. معتقدم اگر در موارد دیگه همینطوری برخورد میشد شاهد بسیاری از مشکلات فعلی نبودیم. اما نگار آشتیانی نوشته جوری اخبار برکناری مناف هاشمی از طرف اسحاق جهانگیری رو دارن پررنگ جلوه میدن که انگار مسئول مقابله با بحران فقط اون بوده. خب شماهایی که ایران بودید و دولت رو تو دستتون داشتید چه اقدامی کردید که این یکی نکرد؟
خبرهایی از گوشه و کنار ایران. پس از پیشنهاد برخی از نزدیکان آیت الله خامنه ای برای حذف سمت ریاست جمهوری، مصطفی تاج‌زاده عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پیشنهاد کرده که سمت رهبری و ریاست جمهوری در هم ادغام شوند. آقای تاج‌زاده گفته در این صورت باید سمت رهبری در جمهوری اسلامی انتخابی و حد اکثر دو دوره‌ای باشد. محمد حسین صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً با اشاره به گفته چند سال گذشته آیت الله خامنه ای درباره تغییر نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی پیشنهاد داده که اداره کشور به نخست وزیر منتخب مجلس سپرده شود. برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا به مناسبت روز جهانی آب در پیامی ویدیویی خطاب به مردم ایران گفت که منابع آبی در ایران طی 40 سال گذشته قربانی سوء مدیریت شدید رژیم ایران بوده است. به گفته آقای هوک ایران تا پیش از انقلاب 57 سد باستانی و تنها 14 سد مدرن داشت. برایان هوک اضافه کرد اکنون اما جمهوری اسلامی حدود 600 سد ساخته است، اما این سدها مبتنی بر سیاست‌های مناسب زیست محیطی نیستند و به گفته او برای کمک به مردم ایران ساخته نشدند. و علی مطهری نایب رئیس مجلس حذف عادل فردوسی پور مجری برنامه ورزشی 90 از این برنامه پربیننده تلویزیونی را دزدانه و بی‌اعتنایی به نظر مردم و یک نوع استبداد خواند. نایب رئیس مجلس خواستار پیگیری این موضوع از سوی شورای نظارت در صدا و سیما شده و اضافه کرد اگر برنامه 90 ایرادی دارد باید با تذکر رفع شود. خبر کنار گذاشته شدن عادل فردوسی پور از تهیه کنندگی و اجرای برنامه 90 با انتقاد شماری از شخصیت‌های سیاسی و ورزشی روبرو شده است. بنا به آمار پلیس ایران در 7 روز گذشته 170 نفر در تصادفات جاده‌ای کشته و 3741 نفر نیز مصدوم شدند. بر اساس آمار نیروی انتظامی طی 10 سال اخیر 277 هزار نفر در تصادفات رانندگی در ایران کشته و بیش از 4 میلیون نفر زخمی شدند. پیش از این نیز مسعود حبیبی رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ایران گفته بود در اثر تصادفات جاده‌ای روزانه 100 نفر به تعداد معلولان در سراسر کشور اضافه میشه. ایران یکی از نقاط حادثه خیز جهان از نظر رانندگی است. برای واکاوی این موضوع همراه خواهیم بود با حسین قاضیان جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، آیا آماری وجود داره که بالا بودن تصادفات راهنمایی رانندگی در ایران مشکل فرهنگی داره یا فنی؟
میدونید معمولا به طور کلی برای تحلیل تصادفات رانندگی به سه دسته از عوامل اشاره میشه: عوامل انسانی، عوامل جاده‌ای و محیطی و همینطور عوامل فنی مربوط به خودرو. متاسفانه طبق معمول ما در این زمینه آمار و اطلاعات جامعی نداریم که نشون داده بشه که فهم هر کدوم از این سه عامل چند اندازه است. تحقیقات خوردی هم که صورت گرفته معمولا مثلا در حد کارکنان یک مؤسسه و امثال این هاست، اما در برخی از گزارش ها ما میبینیم چیزی حدود 80% درصد این عوامل فقط روی عامل انسانی متمرکز شده، مثل سرعت بیجا، سبقت بیجا، یا فرض بکنید انحراف به چپ، عدم توجه به مسیر یا به جلو و مانند اینها. ولی اینها شاید به درستی هم تفسیر نمیشه. مثلا عامل فرض کنید انحراف به چپ رو توی جاده ها اگر در نظر بگیرید، یه بخشش ناشی از امکانات محیطی و جاده ایست. یعنی وقتی شما توی جاده حرکت میکنید که یه خط فقط داره، خط سبقت نداره، یه کامیون جلوی شماست، توی سربالای پت پت میکنه و مدت ها طول میکشه تا خودشو بکشه بالا، بالاخره راننده ها یه جایی تخلف میکنن، میان که سبقت بگیرن و تصادف رخ میده. اینو ما ممکن تو آمار به عامل انسانی ربط بدیم، ولی موقعیت اون جاده هم تأثیر داشته. به علاوه خود پلیس راه همین سال 96 بود اعلام کرد ما 5400 نقطه خطرخیز داریم که قرار بوده توی برنامه چهارم اینا رفع بشه و بودجه کافی وجود نداشته برای رفعش و هنوز رفع نشده. خب میبینید که این امکانات جاده‌ای هم یا محیطی هم تأثیر داشته. یا مثلا فرض بکنید که یکی از مسئولان اورژانس اعلام کرد که 50% این افرادی که فوت میکنن در طول مسیر انتقال از صحنه حادثه تا بیمارستان یا مراکز درمانی هست که فوت میکنن. بنابراین اگر اون امکانات هم افزایش پیدا بکنه، تعداد متوفیات هم پایین میاد. همه اینا رو هم اگر بذاریم و برگردیم به سوال شما، به نظر میرسه عامل فرهنگی فقط تا حدی موثره که روی عامل انسانی تأثیر میذاره و روی عامل فنی و مربوط به خودرو و عامل جاده سر جاش کماکان محفوظ میمونه.
همطور که شما هم به درستی اشاره کردید از عوامل انسانی گفتیم، پلیس گفته عوامل انسانی در سطر هستن، همین انحراف به چپ و سبقت. به نظر شما آموزش میتونه کنترل کننده یه جرائم راهنمایی و رانندگی باشه یا قوانین سفت و سخت میتونه؟
هر دو اینها میتونن مؤثر باشن، البته فقط روی عامل انسانی از اون سه عامل تأثیر میذارن. ولی اگر آموزش مفهوم معمولی آموزش باشه شاید چندان تأثیر نداشته باشه. آموزش وقتی توی این زمینه میتونه مؤثر باشه که به ایجاد فشار هنجاری بیانجامه، یعنی همون چیزی که معمولا ازش تحت عنوان فرهنگ سازی شاید صحبت میشه. برای مثال ببینید شما کمربند بستن توی خودرو، یعنی کمربند ایمن تو خودروها مدت‌های زیادی رایج نبود در ایران، ولی الان تا حد زیادی رایج شده چون از طریق این فشار هنجاری اون آموزش داده شده. مثلا فرض کن کارتون‌هایی رو به یاد بیارید که بچه‌ها از باباهاش و مادرشون می‌خواستن که کمربند ببندن. این آموزش توأم است با فشار هنجاری روی کسانی که قراره این کارو انجام بدن و اون ممکنه اونها رو وادار بکنه که به اصطلاح قوانین رو بیشتر رعایت کنن، همراه با اون مقررات و قوانین ممکنه تأثیر داشته باشه.
آقای قاضیان سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم.
مطبوعات و مجلات و همراه بشین با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه نصف جهان که در شهر اصفهان منتشر میشه، در ویژه‌نامه نوروزی خودش که ویژه پایان سال 97 و آغاز سال 98 هست، روایت اصفهان 97، یعنی رویدادهایی که در سال 97 بیشتر در اصفهان رخ داد و بازتاب‌های گسترده‌ای هم داشت رو مورد توجه قرار داد. از جمله رویدادهای مهم در شهر و استان اصفهان به نوشته نصف جهان، تجمع دنباله‌دار و چندباری کشاورزان اصفهانی بود که در اعتراض به بحران آب بارها در شرق اصفهان، شهرهای شرق اصفهان و سپس در خود خیابان‌های شهر اصفهان دست به تجمع اعتراض و اعتصاب زدند. اما این روزنامه نوشته که این اعتراضات که هشداری به مقام‌های مسئول بوده نتونسته توجه مقام‌های مسئول رو جلب کنه و بحران آب و بحران خشکسالی همچنان در اصفهان ادامه داره، هرچند به طور موقت در اثر بارش‌های اخیر تا حدی این بحران فروکش کرده. اما روزنامه نصف جهان تاکید کرده که این بحران دامنه‌دار هست و ممکن هست در سال 98 بار دیگر ادامه پیدا بکنه. یکی دیگر از مواردی که در سال 97 رخ داد در اصفهان و این ویژه‌نامه نوروزی به اون توجه ویژه‌ای کرده، اعتراضات در شاپور جدید در اصفهان بود، منطقه صنعتی در شهر اصفهان، که به نوشته این ویژه‌نامه نوروزی در مرداد سال 97 چند روز ادامه داشت. بسیاری از کسانی که در این اعتراضات شرکت کرده بودند بازداشت شدند، اما مقام‌های نیروی انتظامی شهر اصفهان به روزنامه نصف جهان گفتند که در نهایت کشته‌ای نداشته این اعتراضات و تنها شماری از معترضان زخمی شدند. یکی دیگر از رویدادهای مورد توجه در اصفهان در شبکه‌های اجتماعی هم با صفحه‌های وسیعی داشت و در ویژن نامه نوروزی منعکس شده. ماجرای واگذاری یک معدن در میمه بود در منطقه حفاظت شده به حوزه علمیه اصفهان که پس از اون که بازتاب‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد، در نهایت مقام‌های مسئول رو به نوشته این روزنامه مجبور کرد که در روزهای پایان سال 97 این واگذاری رو لغو کنند. ماجرای اعتراض و اعتصاب دامنه‌دار و چند باری کامیونداران هم در استان اصفهان از جمله مواردی است که در ویژه‌نامه نوروزی روزنامه نصف جهان به اون اشاره شده. البته این روزنامه نوشته که حملات مشکوکی هم به اتوبوس‌ها و کامیون‌ها در جریان این اعتصابات انجام شد که معلوم نشد که چه کسانی این حملات رو انجام دادن. آسیب‌های اجتماعی هم در شهر و استان اصفهان رو به گسترش بوده. توی یک سال گذشته ویژه‌نامه نصف جهان نوشته که در سال 97 پدیده خودکشی جوانان به ویژه دختران جوان هم در شهر و استان اصفهان بارها رخ داد که این روزنامه به اون اشاره کرده به طور مفصل در گزارش خودش.
و خبرهایی از گوشه و کنار جهان. هزاران تن از کردهای ساکن آلمان در خیابانهای شهر فرانکفورت نوروزی باستانی و پیروزی نیروهای کرد سوریه بر جنگجویان گروه موسوم به خلافت اسلامی را جشن گرفتند. این راهپیمایان که پرچمهای کردستان را در دست داشتند در خیابانها به رقص و پایکوبی پرداختند. نیروهای کرد سوریه تحت حمایت آمریکا روز شنبه موفق شدند آخرین قلمرو داعش در شرق سوریه را تصرف کنند. برای نخستین بار در عربستان هزاران نفر در مسابقه دو آمیخته با رنگ‌ها یا کالران در شهر خبر شرکت کردند. در پایان هر کیلومتر از مسیر مسابقه بر روی شرکت کنندگان رنگ پاشیده شد. مسابقه دو رنگ‌ها در سال 2011 ابداع شد و هدف آن ترویج شادی، سلامتی و نزدیکی انسان‌ها عنوان شده است. تا کنون این مسابقه در بیش از 40 کشور برگزار شده و نزدیک به 7 میلیون در آن شرکت کردند. عربستان سعودی اخیراً اعلام کرده میلیاردها دلار در بخش سرگرمی در این کشور با کمک شرکت‌های غربی سرمایه‌گذاری خواهد کرد. و بر اساس تصاویر ضبط شده از داخل کشتی تفریحی حادثه دیده نروژی، مبلمان لوکس آن بر اثر طوفان به شدت جابجا می‌شوند. کشتی تفریحی وایکینگ اسکای به طول 227 متر رهسپار شهری ساحلی در غرب نروژ بود که موتورهای آن در دریای متلاطم و شرایط بد جوی خاموش شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان از 1373 سرنشین این کشتی تفریحی تا کنون 371 تن با هلیکوپتر منتقل شدند که 17 تن از آنان به دلیل جراحت به بیمارستان انتقال یافتند. به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. همکاران در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.